بسم الله الرحمن الرحیم. گزارش آخرین وضعیت بشری از دیدگاه معرفت نفس. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 148 978 توبه نطفه بازگشت به خیش است و در سمت ذات قرار گرفتن و به سوی پروردگار خیش راغب گشتن، آغاز جهل و جعل زدائی از خیش جز برای مردگان و مرددلان، توبه هموار میسر است و هرگز دیر نیست. راه به خانه آمدن بسیار آسان‌تر است تا راه گم شدن، زیرا خانه آدمی وجود اوست و نزدیکترین و قابل وصول ترین مکان و زمان است. توبه هرچه که به تأخیر انداخته می شود امکانش سخت تر می گردد. لذا بهترین موقع توبه دوران جوانی است، قبل از آن که ابلیس شش دانگ وجود را متصرف شده باشد. جز ابلیس هیچ نیروی در انسان توبه را به تأخیر نمی اندازد. به قول علی علیه السلام، اگر رحمت پروردگار نبود و اگر خداوند بزرگترین عفو کننده گناهان بشر نبود، ابلیس را به آدمی نزدیک نمی ساخت. بهشت مجانی است و نزدیکترین وضعیت به بشر است و این دوزخ است که شاقده ترین راه و روش ها را می پسندد و گرانترین نرخ ها را می طلبد. همانا که در نزد پروردگار گناهکار شرمگین و توبه‌گر بسیار عزیزتر است از ثوابکار مغرور. و مرگ پایان حیات نیست، یا آغاز مردن جاویدان است و یا آغاز حیات جاویدان. 979 این رساله گزارش وجود دجال است و گزارش وجود امام مبین و گزارش اختیار بشر معاصر در انتخاب بین این دو، و سپاس پروردگار را که توفیق این امر کبیر را به این بشر بس حقیر عنایت فرمود. و چون مؤمنان وضع هولناک گروه های کافران و منکران را دیدند گفتند این است وعده ای که خدا و رسولش دادند و راست گفت خدا و رسولش، و این گونه است که بر ایمانشان و اسلامشان افزوده می شود. از مؤمنان مردانی هستند که در تعهد خود با پروردگار صادق ماندند، از اینان برخی مدتشان به سر آمد و به دیدار خداوند رسیدند، و نیز کسی که هنوز در انتظار است و امر پروردگارش را تبدیل و تفسیر نمی کند و محکم است تا پاداش دهد خداوند صادقان را به صدقشان و عذاب کند ریاکاران را، و یا آن که اگر خواهد توبشان را بپذیرد به راستی که خداوند بسیار آمرزنده و مهربان است. گزارشی از قرآن کریم. 980 انسان کاذب موجودی است که ذهنش، حواسش، عواطفش و اعمالش هیچ کدام در اختیارش نیست و هیچ کدام از این ارکان وجود در اختیار یکدیگر و هماهنگ با یکدیگر هم نیستند. وجود چنین انسانی به مانند میدان جنگی است که همه به یکدیگر هجوم می‌آورند و به یکدیگر زخم می‌زنند و می‌کشند و تار و مار می‌کنند و هیچ فرمانده‌ای در کار نیست و اصلاً هیچ هدف و معنایی هم برای این نبرد وجود ندارد و جز جنون و نابودی هیچ انگیزه و مفهومی در این میدان جنگ وجود ندارد. وجود انسان کاذب به مانند یک لشکر بی فرمانده است که هر سربازی به تنهایی قصد فرماندهی کل قوا را دارد و نهایتاً همه سربازان به دست یکدیگر نابود می شوند. همه اعضا و ارکان و اجزاء درونی و بیرونی و جسمانی و روانی یک انسان کاذب در حکم چنین لشکری هستند. ذهن تصمیم به کاری می گیرد. حواس از آن وحشت دارند، عاطفه یکی به میخ میزند و یکی به نعل، و اعضا عمل نمی کنند. این تازه یکی از متوسط‌ترین وضعیت وجودی انسان کاذب و ریایی است. یعنی در واقع چون این انسانی اصلا در اختیار خودش نیست و هر یک از اعضا و اجزاش بی اختیار و هرزه و درمانده‌اند. و چون این است که این آدمی تصمیم می‌گیرد که به خودش تلقین کند، یعنی خودش را زیر شلاق بگیرد تا آرام و مطمئن شوند. من حتما باید هر طور که شده این کار را انجام دهم. من حتما باید سعی کنم وقتی که فلانی را دیدم به او سلام نکنم. من حتما باید به خودم بقبولانم که فلان چیز را نخورم. من حتما باید تلاش کنم که به بهمان موضوع اصلا فکر نکنم. من باید احساسات خود را به هر طریقی از فلان کس قطع کنم. و ولی هرچه که تلقینات شدیدتر می شود، عناصر وجود هم یاقی تر و عمل کردش ریایی تر و پیچیده تر می گردد و وجود فرد متشنج تر و افسار گسیخته تر می شود و به کلی کلاف سردرگم شده و در جستجوی فراموشی کامل خیش است. در چنین وضعیتی است که امراض جسمی و عصبی و روانی هجوم می آورند و انواع مواد فراموشیزا و کرخت کننده به استقبال می آیند و گاه خودکشی به عنوان آخرین راه حل مطرح می شود. این است وضع و عاقبت انسانی که قلب خیش را، روح خیش را و ذات خدایی خیش را منکر شد و تکذیب نمود و حالا حتی جسم او به او پشت می کند و او را منکر می گردد و بر علیه او یاغی می گردد. زیرا این جسم و اعضا و اجزایش ذاتاً برای این هستند که خدمتگزاری مخلص و صدیق روح آدمی باشند. و حالا می‌بینند که صاحبشان آنها را ول کرده و به تصرف ابلیس درآورده است و دعوت به خدمت ابلیس می‌کند. فرضا آنها هم انتقام می‌گیرند و او را به درد جسم و اعصاب و روان مبتلا می‌سازند تا شاید به خودش آید و به روح رجعت کند و خودش را نجات دهد. در واقع همه امراض درونی و بیرونی انسان او را در جهت بهبود و سلامتی است که هشدار می‌دهند. و خود این امراض پنهان و عیان مهاری بر شیطنت فرد می‌باشند تا در سمت نابودی خیش کندتر به پیش برود و مهلتی بیشتر برای توبه و بازگشت و نجات خود داشته باشد. پس این هم از عدل و رحمت خداست. حالا آیا یک چنین انسانی میتواند واقعا اهل دانش و حکمت و خدمت به دیگران هم باشد؟ او بزرگترین خائن به خودش میباشد، پس از هر علم و هنر و خدمتی معاف است. علم چنین انسانی مکر اوست، هنرش تخدیر اوست و خدمتش تخریب اوست. 981. انسان کاذب همواره می‌خواهد چیزی بشود و در این حال به شدت از مشاهده و درک آن چیزی که فعلا هست نیز بیزار می‌باشد. در واقع این جنون شدن همان مکر خودگریزی اوست و این به معنای بی‌هویتی و هیچی نبودن اوست. در واقع چون این انسانی می‌خواهد بی‌هویتی و پوچی خود را مبدل به چیز و هویتی نماید، یعنی لباس فاخری به آن بپوشاند و این اکثر تلاشی است که بشر معاصر مشغولش می‌باشد. میل به زیبا نمایاندن خیش، میل به هنرمند نشان دادن خیش، میل به دانشمند نمودن خیش، میل به متمدن و پیشرفته نشان دادن خیش، میل به متدین نمایاندن خیش، میل به منحصر به فرد نمودن خیش و همه اینها میل به گم کردن پوچی خیش است در انبوه پوچی دیگران و این همان ممانعت از رسوایی است در همرنگ جماعت شدن. ای اهل ایمان، برحذر باشید از پیروی اکثریت مردم، که اکثر مردم ابزاری جز گمان باطل در زندگی کردن ندارند. پس فقط کسی که پوچ است می‌خواهد چیزی بشود در فردا، و فردا هم چیزی جز پوشانیدن و مخفی کردن این پوچی نیست، یعنی مکر و ریای فزاینده تا گمشدگی کامل. بشری که به روح خیش پشت کرده و لذا پوچ گشته است و آنگاه وجودش را حراج کرده و حالا در بازار آدم فروشی دوران بیکالا و سرگردان و پوچ مانده است و مشتری ندارد. پس حالا باید کالاهای جعلی بیافریند و مشتریانی دست و پا کند. حالا باید خودش را هر روز به رنگی در بیاورد. هنر جدیدی، دکترین جدیدی، شعار جدیدی، دکان جدیدی و یا دکوراسیون جدیدی از جسم و خانه و ابزارهایش به نمایش بگذارد. هیچ کدام هم که مشتری نداشت آن وقت به طور حرفه‌ای به خرید و فروش آدم ها مشغول می شود و مبدل به بنگاه سیار معاملات آدم می گردد. او فقط نابودی را خرید و فروش می کند و در یکی از این معاملات خودش هم نابود می شود و آنگاه تا ابد از نابودی تغذیه می کند. از آنچه که کاشته درو می نماید. 982 یکی از رادیکالترین محور تفکرات غرب نوین تفکر در باره بودن است. بودن نقد یا بودن کنونی که آن را بودن محض هم نامیدند. در رأس چنین تفکراتی مارتین هایدگر قرار دارد. وی میگوید آیا چه کاری آسان تر از این است که بگذاریم هر وجودی همان گونه که هست باشد؟ ولی گویا هیچ کاری شاقه تر و غیر ممکن تر از این وجود ندارد، زیرا تا می خواهیم که هر چیزی همان گونه که هست باشد، بودن آن چیز به ضد خودش مبدل می شود، یعنی معدوم می شود و هیچ و پوچ به نظر می آید، یعنی هر چیزی واقعیت نقد و کنونیش ضد خودش می باشد. این همان کذب و ریا و تضاد مرگ بار حاکم بر بشر معاصر است که حاصل ضدیت او با خودش می باشد. هایدگر متوجه این تضاد بزرگ در درون خودش نشد. او نمی دانست که بشر بیگانه از خیش همان بشر ضد خیش است و چون این بشری به همان شدت که بودن نقد خود را در نمی یابد، بودن هیچ چیز دیگری را هم نمی تواند در یابد. این همان مرگ رئالیسم است به قول فیزیکدانان، و به قول هایدگر این پایان فلسفه است. ولی خود هایدگر متوجه نبود که این پایان چه پایانی است و چه آغازی. بزرگترین علت غفلت هایدگر از حقیقت چنین وضعیتی همان به اصطلاح بی‌طرفی او در دین است. سکوت ریاکارانه او در باره دین، یک سکوت فلسفی. وی حاضر نبود این تضاد بزرگ و پوچی را در خودش هم مشاهده کند و بپذیرد. او این وضع را فقط به عالم اشیا و واژه ها نسبت داد و این دروغ بزرگی بود که گفت، و به همین دلیل آن ماهیت ریایی انسان دوستانه و اومانیستیش هم با سکوت و بی‌طرفی در مقابل نازیسم رسوا شد و معلوم شد که او زیاد هم بی‌طرف نبوده است. او فقط طرفدار پوچی وجود خودش بوده است و تقدیس کننده آن، پرستنده دیالکتیک. 983 در انجیل یوحنا می خوانیم آن کس که از روح خیش در این جهان متنفر است، این نفرت را برای حیات جاوید خیش به ارث می برد، یعنی تبدیل به نفرتی ابدی در خیش می شود. این کلام بیانگر تمامیت داستان خودگریزی انسان است. کسی که از روح خیش متنفر است، از انسانیت و همه افراد بشری متنفر است، چون این انسانی قاتل است. کسی که خودش را به قتل رسانیده است فقط در قتل و نابودی دیگران است که الزام می شود. رابطه او با دیگران جریان به قتل رسانیدن است و تباه نمودن و به مصرف رسانیدن. چون این بشری مردخوار است و از مرگ تغذیه می کند و این تغذیه در گور است که عریان می شود و ابدی می گردد. انسان صالح یعنی انسانی که در صلح با روح خیش است، حتی جسدش نیز در گور نمی پوسد گرچه او بی نیاز از این امر است. انسان صالح پس از مرگ نه تنها به سوی نابودی نمی رود، بلکه به سوی جوانی کامل می رود. انسان صادق هرگز پیر نمی شود. آشنایان ره صدق در این چاه عمیق در فتادند و نگشتند به خاک آلوده. 984 وقتی که دیگر چیزی برای باختن و کاری برای انجام دادن و موضوع و کالایی برای مراوده و معامله باقی نمانده باشد و در همه راه‌ها و روش‌ها و با همه کسان خود و با همه افکار و آرمان‌های خود به بن‌بست رسیده باشیم، آن موقع وجود آدمی مناسب‌ترین وضعیت برای رجعت به خیش و توبه و انابه را پیدا کرده است. و این همان امید واقعی است که در پس نومیدی خانه هفته است و این همان پایان شب سیاه خودفریبی و ظلمت میتواند باشد. برای کسی که طالب نجات خیش است، این وضعیت یک امکان خارق العاده ای را برای رجعت و پرش فراهم آورده است، البته در صورتی که چون این طلب و آتشی وجود داشته باشد، وگرنه این وضع مذکور آغاز تاریکی و مرگ جاویدان است. همواره امکان نجات یکسانی برای همه افراد بشری در هر مکان و زمانی وجود دارد. آن که بی گناه تر مانده و هنوز در مرداب تباهی تا خرخره فرو نرفته است، البته امکان کنده شدن از وضع موجود برایش بیشتر و سهل تر است، ولی در عوض میل و آتش و جدیت کافی برای این کنده شدن در او وجود ندارد، زیرا هنوز مکرها و بازیهای مرتکب نشده ای در نظر دارد و به مکر و جهل خود امیدوار است. ولی به عکس آن که به پایان همه مکرهای خود رسیده است، در نجات خود جدی تر است، زیرا دردمند تر است و در حکم یک بیمار اورژانس و دم مرگ است که به هر چیزی برای نجات خود متوسل می شود. پس در هر حال برای همه افراد بشری در هر شرایط مکانی و زمانی امکان نجات یکسانی وجود دارد و این نیز نشانی از عدل پروردگار است که بر وجود بشر مستولی می باشد. پس در این شرایط یکسان آن کس که به خود رجعت نمود و خود را شناخت و نجات داد واقعا یک قهرمان است. آن کس که خود را شناخت به پیروزی بزرگ دست یافت. علی علیه السلام. 985 آدمیزاده در مدت عمرش 4 مرحله را طی می کند، به لحاظ مراحل سنی تقریبا مترادف است با 4 دوره کودکی، جوانی، کمال و پیری، که این 4 دوره سنی معادل است با 4 مرحله تکامل وجودی و این 4 مرحله با 2 کیفیت کاملا متضاد در 2 سمت مختلف است. الف حیرت، آشنایی، یگانگی، دوستی. ب حیرت، تصرف، بیگانگی، نفرت. سمت الف همان سمت رشد معرفتی و روحانی است که بشر را به خدا می رساند و به مقام اشرفیت وجود ارتقا می دهد. سمت ب همان سمت نزول و انحطاط و تباهی و نابودی است که اکثراً به این سمت می روند. همه در دوران کودکی و نوجوانی در مواجه شدن با خیش و جهان بیرون به حیرت می رسند و این بچه اشتراک و برابری همه انسان هاست تا دوران جوانی که دوران بلوغ جسمی و روانی و دوران اختیار و انتخاب است. از اینجاست که انسان بر سر دوراهی انتخاب قرار می گیرد و این بزرگترین انشعاب به وقوع می پیوندد. اکثران از این دوران به تصرف و تملک روی می آورند و به بخل و حرص و حسد و شیء پرستی می روند و با جهان و خیشتن و اشیاء و طبیعت و انسانها بیگانه می شوند و در دوران کهولت به اوج بیزاری و نفرت از خیش و جهان می رسند و در این نفرت می میرند و جاودانه می شوند. و عده بسیار قلیلی در مرحله حیرت به واسطه ایثار و محبت به سمت تصرف و مالکیت نمی روند و با جهان آشنا می شوند و به سمت شناخت خیش می روند و تا جایی که در سن کمال به وحدت و بیگانگی با جهان و خیش می رسند و از آنجا از این یگانگی نیز فرا می روند و به مقام دوستی با پروردگارشان ارتقا می یابند و این مقام ولایت است. مرحله یگانگی با جهان و ذات خیش همان مقام توحید و هویت است و مقام دوستی همان مقام شرف فطری انسان و مقام انسانیت است که خداوند دو عالم را برای این امر خلق فرموده است تا انسان را از مقام خیش نیز فراتر برد و شاهد و ناظر بر خیش کند، یعنی ناظر بر جمال پروردگار، و این مقام ارحم الراحمین پروردگار است و عشق خدا به انسان اگر کمتر از این باشد کفر است، چون انسان مخلوق است و یک پایش در اسفل السافلین است، لذا وقتی به دیدار پروردگارش نائل می آید که از پروردگارش فراتر رفته باشد، و این است معنای عشق و عاشق واقعی و این است ذات ارحم الراحمین پروردگار. عشق پروردگار به انسان تا آنجاست که او را به مقام الله اکبر ارتقا می دهد. زیرا انسان کامل به لحاظ صفات جامع جمیع اسماء و صفات خداست و خداوند او را از مقام اللهی هم فراتر می برد تا شاهد جمال خیش باشد. در اینجا جمال انسان کامل همان جمال پروردگار است. و این است معنای جانشینی انسان در مقام خدا و این است کمال و مطلق مهر پروردگار در حق انسان که اشرف مخلوقات اوست. این است او. 986. آیا انسان همان آرمانهایش می باشد؟ گزارشی از قرآن کریم. این یک سوال سهل و ممتنع است و پاسخی هم به این سوال بلافاصله داده نمی شود و بلکه این سوال یک برانگیزنده معرفت نفس است، ولی می دانیم که هیچ کس به آرزو و آرمانش نرسیده است و می دانیم که هم به لحاظ تجربه و هم به لحاظ کلام ائمه و به خصوص علی علیه السلام آرزوها عامل تباهی عقل و موجب گمراهی هستند و این شیطان است که آرزوها را در نظر فرد جلوه می دهد و فرد را به دنبال خود می کشاند، ولی در این حال انسان بی آرمان هم وجود ندارد. ولی آیا انسان همان آرمان است؟ این معنای آیه مذکور در قرآن می باشد. انسان بی آرمان وجود ندارد، ولی در این حال هیچ انسانی به آرمانش نرسیده و نخواهد رسید. آیا این وضع چه معنایی دارد و چه حقیقتی را نشان می دهد؟ انسان موجودی است که باید از آرمانش بگذرد و از آن فرا رود و این همان راه رشد و تعالی وجود انسان است و این همان ذات الله اکبر است که ذات انسان نیز هست. 987. از ظهور اسلام به این طرف حتی در جهان غرب و در عالم مسیحیت مسخ شده نیز انسان‌های انگشت شماری ظهور نمودند که از بطن حقیقت دین مسیح علیه السلام راه معرفت نفس و وحدت وجود را نشان دادند و این راه را تنها راه دین حقیقی و احیای مسیحیت دانستند. مایستر کارت از آلمان قرن 14 میلادی و جوردانو برونو از ایتالیای قرن 16 میلادی از جمله برجستگان معرفت نفس در مسیحیت غرب بودند که هر دو همچون حلاج و عین الغزات به محاکمه روحانیت حاکم کشیده شدند و در دادگاه های تفتیش عقاید کلامی به واسطه نقض گرامری محکوم شدند. اکارت جان سالم به در برد و خودش مرد و برونو زنده زنده مثله گردید و سوزانیده شد. جالب این که خود غرب این دو را روح رنسانس می داند. یعنی حتی رشد بدنی و ابزاری غرب نیز حاصل وجود این مردان بوده است. و همه مکاتبی جز رومانتیسم، ایدئالیسم، پروتستانیسم و اگزیستانسیالیسم را به تدریج از اندیشه و آثار این دو مرد بزرگ اهل معرفت نفس استخراج نمودند، حالان که حقیقت وجودی و افکار این مردان برای این اسم ها بوده است. اول خودشان را محاکمه و نابود کردند و سپس آنها را به مصرف جهل و ریا و سلطه رسانیدند. این همان کاری است که با همه مردان حق در طول تاریخ انجام شده است، ولی خودشان را کشتند و خودشان را به مصرف رسانیدند و به پایان رسیدند. و همه کسانی چون کیرکگارد، شوپنهاور، نیچه، شیلر، لوتر، گوته و هایدگر و برکسون از مصرف کنندگان آثار این دو مرد و امثال هم بودند و از خود به ندرت سخنی بدی ارائه دادند و حتی کسی چون کارل مارکس به طور آگاه و ناآگاه تحت تأثیر چنین اندیشه هایی قرار داشته و گوشه ای از آن را از بدنه اصلیش جدا نموده و آن را تبدیل به یک اسم کرده است. 988 نهضت روشنفکری غرب که ریشه در رنسانس دارد در قرن 19 در کالبد ایدئولوژی ها و مکاتب علمی فلسفی به اوج رسید و در قرن 20 در هیبت ناسیونال سوسیالیسم آلمان و در وجود شخص هیتلر تبدیل به اسطوره گشته و منجر به خود براندازی گردید و نابود شد. شناخت غیر سیاسی، اقتصادی پدیده نازیسم و شخص هیتلر به مثابه شناخت روح انتلکتوالیسم غرب است و مشاهده اوج این جریان تاریخی که به مدت حدود 5 قرن افت و خیز ماهیت نهاییش را عریان نمود. آن هم در آلمان که مهد این تمدن در مرحله اخیرش محسوب می شود. آلمان کارخانه اولیه همه اسم‌های مدرن علمی و فلسفی و هنری غرب است. مهد رمانتیسم، مهد ایدئالیسم، مهد پروتستان، مهد سوسیالیسم، مهد اگزیستانسیالیسم و مهد نیهیلیسم و آغاز خودبراندازی. و همه این اسم‌ها مراحل به خودآیی انتلکتوالیسم به عنوان علیت‌گرایی بشر غربی است. و نیهیلیسم اوج منطق علت و معلولی است و ظهور عریان اجتماعیش فاشیسم آلمان است و مظهر فردیش هیتلر است. هیتلر جامع جمیع همه این اسم‌ها بود. هیتلر همان صورت آرمانی و به کمال رسیده جریان روشنفکری غرب است و مجهز به 2 از قوی ترین و روشن فکرانه ترین فلسفه زمان خیش که هر دو آلمانی هم بودند، یعنی مارکس و نیچه. شیفته 2 از قدرتمند ترین اسطوره هنر مغرب زمین که باز آلمانی بودند، یعنی بتهوون و واگنر. و پیشروترین دانش و دانشمندان علوم فیزیک و زیست شناسی و روانشناسی و ژنتیک را با مخترعین و مهندسین درجه 1 تمدن ژرمن در اختیار ایدئولوژی خود گرفت. هیتلر حتی در مکتب مادام بلاواتسکی با مفاهیم و ترفندهای تئوسوفی و به اصطلاح روح شناسی هم آشنا بود و و به شدت به آن اشتیاق داشت، یعنی حتی به زعم امروزی ها در اسطوره ها و عرفان هم در دوران جوانیش تجربیاتی شخصی داشته است. با این حساب ها می بینیم که سایر رهبران سیاسی کشورهای رقیب چون استالین و روزولت و چرچیل و دیگران در مقایسه با او پخمه هایی بیش نبودند. حقیقتاً هیتلر از معنا و ابزارهای روشنفکرانه هیچ کم نداشت و بلکه سرآمد روزگار خود بود و به علاوه که یک نظامی کارکشته و یک سیاست مدار نخبه و منحصر به فرد عصر خود هم بود. یعنی در مفهوم و ارزش‌های رایج غربی او یک انسان کامل بود و مظهر تمامیت تمدن معاصر محسوب می‌گردد و پس از او هم دیگر کسی با ویژگی‌های همه جانبه او در غرب به عرصه ظهور نرسیده است. هیتلر نهایتاً بزرگترین تراژدی واقعی کل تاریخ تمدن غرب را به وجود آورد و در حالت یک طنز سیاه نابود شد. در عالم روشنفکری به معنای معاصر و غربیش هیچ کس از هیتلر فراتر نرفته است. او اسطوره یک روشنفکر همه جانبه متحد و صاحب آرمان اجتماعی و بلکه جهانی است. آرمان او مثل آرمان مخوف و پنهان همه روشنفکران یک آرمان جهانی بود و هدفش نجات بشریت و ایجاد یک تمدن واحد بشری بر اساس علم و هنر و قدرت و سوسیالیسم بود. و در عالم روشنفکری حق هم داشت که آلمان را مصدر و در رأس این رستاخیز جهانی روشنفکری بداند، زیرا کشور خود را کانون تمدن غرب می دید و ما بقیه جهان هم تکلیفش روشن بود و می بایست به مصرف این تمدن برسد. و امروزه اکثر افراد و جریاناتی که به هیتلر فحش می‌دهند و او را محکوم می‌کنند، یکی به دلیل آن است که چرا وی نهایتاً موفق نشد و دیگر از انگیزه حسد است. همه روشنفکران مدرن باطناً مجذوب و طرفدار هیتلر هستند و اگر هم شخصاً او را نمی‌پسندند، علتش اساساً این است که او را دقیقاً نمی‌شناسند و بیشتر سیمایی از هیتلر را که آمریکا به مدت 40 سال در تبلیغات جهانیش ترسیم کرده می‌شناسند که سیمایی غیر واقعی است. آشنایی داشتم که یکی از مارکسیست‌های دو آتشه و به بن‌بست رسیده بود. از صحبت‌های سوپر روشنفکرانه‌ای که می‌کرد، به ناگاه به یاد فاشیست‌های آلمان افتادم و رک و راست این موضوع و تشابه را به خود او گفتم که به شدت برآشفت و قهر کرد و رفت. مدتی بعد به نقل از همسرش که از وی جدا شده بود شنیدم که وی در منزل و محافل محرمانه به شدت از هیتلر طرفداری می کرده است و او را ناجی بشریت می دانسته است. همه روشنفکران جدید طبعا هیتلر هستند و به قول مرحوم آندره تارکوفسکی سینماگر معروف، همه روشنفکران باطنن در سودای سلطه بر جهان می باشند و همه دانشمندان عصر جدید در جنون نابودی بشریت می باشند. فیلم استاکر از این سینماگر فقید نمایشی از این جنون و سلطه و نابودی در روشنفکران و دانشمندان معاصر می باشد. در اینجا به تعریف واقعی از پدیده روشنفکری دست می یابیم. روشنفکر کسی است که بر بستر منطق علت معلولی هر کجا که در حوزه عمل اجتماعی به بن‌بست و ناکامی رسید، در منطق خودش اصرار بیشتری ورزید و تا آنجا که در شکست نهایی پوچ گردید و این پوچی را هویت خود ساخت و حالا این هویت را می‌خواهد اشاعه دهد تا بر اساس آن بر دیگران سلطه نماید. این روند را دقیقاً در سیر زندگی هیتلر میتوان مشاهده نمود و در سیر زندگی همه روشنفکران معروف جهان معاصر. پس روشنفکر پوچ شده است و میخواهد با پوچ ساختن جامعه بر آنها حکومت و رهبری کند و در واقع انتقام پوچیش را از آنها بگیرد. و در جریان میل به پوچ ساختن و سلطه بر مردم است که ایدئولوژی خاص خود را هم اختراع و یا پیدا می کند. ماهیت پوچ و بدلگرای روشنفکران و ایدئولوژی آنها اساساً پس از پیروزی انقلابات و مسلط شدن بر مردم است که عریان می شود و معلوم می شود که ایدئولوژی فقط ابزار فریفتن مردم بوده است و بس. همه روشن فکران پنهان و آشکار طبعاً نیهیلیست هستند و بی هویت و به پایان رسیده و حالا می خواهند مردم را به مصرف خیش برسانند تا شاید چیزی بشوند و از این پوچی نجات یابند. جریان روشن فکری در تاریخ جدید جهان همان جریان به خود آیی منطق علت معلول است، ولی به جای این که روشن فکر در این به خود آیی از خود فرارود و از اسارت زنجیره براستی این منطق فریبنده و ابزار پرست برهد، در آن اصرار می‌ورزد و پوچی این منطق را مبدل به یک ارزش و هویت ابدی می‌سازد و به مصرف می‌رساند. بلزا در همان نخستین مرحله به خود آیی ساقط می شود و به مرحله خودشناسی نمی رسد. و این است که تاریخ جدید جهان از یک لحاظ تاریخ بلوا و خیانت روشنفکران است. روشنفکران یا انقلابی‌اند یا ضد انقلاب و خیانت پیشند. روشن فکر به همان شدت که میل به رهبری و سلطه‌گری دارد، آنجا هم که شکست می‌خورد در خیانت و خودفروشی نیز پیشگام و انقلابی است، یعنی به همان شدت سلطه‌پذیر نیز هست و این هویت پوچ او را رسوا می‌کند. و چون این است که می‌بینیم فقط روشنفکران هر جامعه‌ای که قبل از انقلابش از بین می‌روند سیمای خوب و آبرومندی از خود باقی می‌گذارند و ما بقی همه منفور می‌شوند و تباه می‌گردند. دکتر شریعتی این واقعیت را به خوبی دریافته بود و می‌دانست که میل به رهبری بر جامعه در روشنفکران عامل تباهی و خیانت می‌شود، ولی به خوبی در نیافت که چرا چنین می‌شود. او فکر می‌کرد که اگر این میل به رهبری کردن در روشنفکران نباشد، ما بقیش همه خوب و انقلابی است. حالان که چون این حذفی نممکن است و نمنطقی و فقط مکر روشنفکری را پیچیده تر می کند. دکتر شریعتی در قبال جریانات روشنفکری و انقلابی عصر جدید سیمای علی علیه السلام را مطرح می کند که قبل از رسیدن به حکومت و بعد از آن هیچ تغییری نکرد. ولی دکتر شریعتی به خوبی در نیافت که چرا علی علیه السلام و مریدان خاص مکتب او در طول تاریخ از این ریای شخصیتی مستثنا هستند. زیرا وی حقیقت معرفت نفس و حقیقت فکر و روانشناسی فکر را به خوبی در نیافت، گرچه ناخودآگاه از آن بویی می برد، ولی بر آن معرفتی کافی نیافت. دکتر نیز گمان برد که تفکر و تعقل و تعمق و رادیکال اندیشیدن بستری جز منطق علت معلولی ندارد. دکتر با منطق جوهری و شهود و معنای واقعی عقل و معرفت در اسلام بیگانه بود و گرچه از همه روشنفکران دینی و غیر دینی زمان خود یک سر و گردن صادق‌تر و با معرفت تر بود و آن به واسطه ارادت غریزی بود که به علی علیه السلام داشت و به واسطه تعلیم و تربیت پدری کم نظیر بود که در زمان خیش از او بهره‌مند گشته بود. وی با همه ارادتی که به عرفای اسلامی و خاص عین القضات و مولوی داشت، ولی هرگز آنها را جدی نگرفت و حضور بی بدل آنها را در نیافت. و با همه این حال دکتر شریعتی گل سرسبد موج روشن فکری صدی اخیره جامعه ما به حساب می آید و همواره در حال تحول و فرارفتن از خیش بود و عمر کوتاهش بیش از این نگذاشت که شاهد ظهور گل وجود او باشیم. شریعتی حتی در آثار قلمی خود نیز به ندرت جایی از گریز و فریب باقی گذاشت و برای همین است که شریعتی را در عمل هیچ کس نمی پسندد ولی در حرف همه کما بیش گوشه هایی از او را می پسندند ولی نه همه او را. در جامعه ما در حوزه اندیشه و روشن فکری و قلم جز شریعتی و انگشت شمارانی که در حوزه او بودند ما بقی کما بیش همه یا بوی خودفروشی و خیانت می دهند و یا بوی توجیهگری و پوچگرایی و یا بوی عرق و افیون می دهند. دولت آبادی با رمان هفت منیش که روح احسان طبری را شاد می کند و پوچی وجود خیش را به گران قیمت ترین کالای روز به بازار می رساند و شاملو که در انتظار نوبل له له می زند و آوازه اختراعات هنریش گوش فردوسی و حافظ را کم می کند. یک روز حافظ را ماتریالیست دیالکتیک معرفی می کند و روزی هم فردوسی را مرتجع و ضد بشر می خواند و مانده است که در میان این همه اربابان کدامش را در بست بپذیرد. نگاه کنید که چگونه اکثر به اصطلاح روشن فکران ما بوی خیانت می دهند و یا بوی افیون و گاه هر دو را با هم. نیما، شهریار و همه پیروان این دو، اینها همه بوی پوچی می دهند. روشنفکران ما اکثر قریب به اتفاق مفسران پوچی بودند، زیرا همه از پوچی قرن 21 غرب تغذیه کردند. و اما روشنفکران آکادمیک ما، هشت رودی، دشتی، شجاع الدین شفا، ده خدا و دیگر پیروان اینها همگی فقط نسخه برداران بدری غرب برای جامعه ما هستند. اینها همه علامه های پوچی بدل شده غرب هستند. دریایی از معلوماتی که به هیچ جا ره نمی برد و فقط ارزش کالایی دارند برای جامعه ای که هم از علم بریست و هم از دین بیگانه. این علامه ها را نگاه کنید که چگونه از دین وحشت دارند و آنگاه هم که از فرط هیچی و پوچی به اصالت ها برمی گردند یک راست سراغ شراب و افیون می روند و عرفان را فقط در افیون می فهمند. عرفان برای اینها در حکم افیون است تا اندکی از درد پوچی بیاسایند. آن یکی چهار سباهی نسبیت اینشتین مطالعه می کند و می آید در ایران تور می دهد تا خدا و دین را مسخره کند و این یکی ادای اصحاب دائره المعارف را در می آورد. اینها حتی غرب را هم به مردم ما نشناساندند بلکه غرب را هم مضاعفاً تحریف کردند. اینها حتی غربی هم نبودند، اینها پوچ بودند. تازه اینها هنوز رسالت این امر را نداشتند تا پوچی خود را لباس دین بپوشانند. این موج جدید روشن فکری پس از انقلاب که چون این رسالتی هم برای خود قائل شده اند بسی تماشایی تر می باشند. ماکیاولیست هایی که در لباس علم و دین پنهان شدند و یا پراگماتیست هایی که کبادگی عرفان می کشند و در خواب و بیداری مثنوی می خوانند. روشنفکران ما هنوز هیتلر را نشناختند وگرنه او را بیش از اینها می پرستیدند و برای دفاع از نئونازیسم آلمان تظاهرات به راه می انداختند. هیتلر خواه ناخواه پیامبر روشن فکران قرن بیستم جهان بوده است و امروزه روح نازیسم و هیتلر در کمیسیون سه‌جانبه و استراتژی نظام واحد جهانی متجلی است. این جریان روشن فکرترین پدیده ی عصر جدید است و جالب این که برخی از نخستین تئوریسین های این جریان از قلب آلمان هیتلری به آمریکا رفتند و برخی هم اصلا از اعضای شورای مرکزی حزب ناسیونال سوسیالیسم و از ایدئولوگ های هیتلر بودند که از طریق گروه بیلدربرگ و شورای روابط خارجی زمینه اتحادی جهانی و سری کمیسیون سه‌جانبه را فراهم آوردند. هسته مرکزی این کمیسیون همگی از روشن فکران تراز اول جهان می باشند و تشکیلات خاندان راکفلر که قلب این جریان جهانی است در واقع کانون نخبه ترین فلاسفه پراگماتیست و دانشمندان علوم فیزیک و اقتصاد و جامعه شناسی و روانشناسی می باشند. و نیز خیلی خوب می دانیم که این تشکیلات در عصر خودش چگونه برای به قدرت رسیدن نازیسم از هیتلر و تشکیلاتش حمایت مالی کلان می نمود. امروز روشنفکران دیگر فردی سخن نمی گویند و عمل نمی کنند، بلکه با امکانات و زبان تبلیغاتی و تشکیلاتی اتحادیه های بین المللی کار می کنند. امروز روشنفکران مجبورند که از همان اول آشکارا خودشان را بفروشند. امروز سازمان‌های مخفی و اطلاعاتی و جاسوسی مناسب‌ترین کانون خدمات روشنفکری است. اینطوری و با این شعارها و آرمان‌های روشنفکری هم بهتر جور می‌آید، زیرا آبرویشان محفوظ‌تر می‌ماند. اصلا سازمان سیا و سازمان جاسوسی بریتانیا همین نام را آشکارا بر خود نهادند تا مشتریان خود را از سراسر جهان جذب نمایند. اینها سازمان‌های جاسوسی و براندازی و قتل عام نیستند، بلکه مراکز روشن فکری هستند. اینها سازمان‌های روشن فکران جهان می باشند. امروزه آژانس مرکزی روشنفکری یعنی CIA و مرکز خدمات روشنفکری انگلیس حتی نقاش و رمان نویس و فالگیر هم استخدام می کنند و حتی اخیراً یک سازمان اطلاعاتی جاسوسی بین المللی هم به نام ابریس به وجود آمده است که ارگان ویژه روشنفکری متعلق به کمیسیون سه‌جانبه است که کارکشته های سوپر روشنفکر سازمان های جاسوسی جهان در رأس آن قرار دارند و کسی چون روبرت مک‌نامارا، این روشنفکر بشر دوستی که سالها در رأس سازمان‌های عفو بین المللی و صندوق بین المللی پول و حقوق بشر برای بشر تلاش می‌کرد، از بانیان این سازمان روشنفکری جهانی می‌باشد. آقای مک نامارا به شدت عمل کرده سازمان‌های مثل سیارا ارتجاعی و عقب مانده و محافظه‌کارانه می‌داند و دست به یک انقلاب زده است. او نیز مثل جدش هیتلر، آمریکا و انگلستان و فرانسه را ضد تمدن و مرتجع می‌داند و مدعی است که جهان یا همه‌اش و یا هیچ. آری، چون این است که امروز آمریکا مدینه فاضله همه روشنفکران جهان شده است. یک جامعه ای که 50 میلیونش معتادند، 50 میلیونش هم منحرفین جنسی هستند. 50 میلیون دیگر هم گانگسترها و تبهکاران حرفه‌ای و نیمه حرفه‌ای می باشند و 50 میلیونش هم دیوانگان بدون زنجیرند و مابقی ریزخار این سفره متعفن. و حدود 1 میلیونی فقط سالمند که در پشت پرده شبانه روز مشغول غارت و توطئه برای جهانیان می باشند و در واقع جامعه جمیع کامل شده همه این صفات جامعه خود هستند. این است ظهور آشکار باطن روشنفکران جهان معاصر. 989 آن که می خواهد به تعلیم و تربیت مردم اقدام کند، بایستی قبل از آن به تعلیم و تربیت خودش همت کرده باشد. این کلامی از علی علیه السلام است که نشان می دهد مسئله معرفت نفس فقط یک موضوع خصوصی و فردی نیست، بلکه بیش از هر امر دیگری برای رهبران و برنامه ریزان جامعه یک پیش شرط واجب و حیاتی است. زیرا باز به قول خود علی علیه السلام، در عجبم از کسی که خود را نمی شناسد ولی می گوید که مردم را می شناسد. یعنی ارشاد نمودن مردم و برنامه ریزی کردن برای آنان همه به شکست و تباهی می انجامد الا این که مردم را بشناسیم. و مردم را نمی شناسیم مگر اینکه خود را شناخته باشیم و از دیو جهل و ریا و تکبر رها شده باشیم. و اگر واقعا رها شده باشیم و خود و مردم را بشناسیم، آنگاه با زور سرنیزه تصمیم نمی گیریم تا به مردم خدمت کنیم و آنها را خوشبخت نماییم. این راه را هم علی علیه السلام به ما عملا و آشکارا تعلیم داده است. یک حاکمیتی که مسلمان باشد و از معرفت نفس بویی برده باشد، مسلماً محور برنامه ریزی ها و سیاست های اقتصادی و دیپلماتیک و فرهنگی را بر فریب زدائی از جامعه قرار می دهد و جامعه را از همه ابزارهای خودگریزی و خودفریبی و خودفراموشی در همه حوزه‌های علمی و دین و صنعتی و آموزشی و تربیتی و فرهنگی و تجاری و تولیدی پاکسازی می‌کند و همه راه‌های تخدیری و تحریکی متنوع جهان امروز را می‌بندد تا مردم را به هوش آورد و به خودشان رجعت دهد. یعنی راه صدق را بر مردم باز می کند و البته این امر مستلزم امری مقدماتی تر است و این که خود مسئولین اهل صدق باشند و بخواهند صادق شوند و به خودشان رجعت نمایند و ریشه دروغ مصلحتی را برکنند و به قول علی علیه السلام راست بگویند حتی اگر به ضررشان باشد. صدق راه نجات است و این همان معنایی است که درکش برای مردم و روشنفکران بس محال می آید تا چه رسد به روشنفکران حرفه‌ای که در مصدر امور مملکتی قرار دارند. اینها اکثرا پیرو مکتب دروغ مصلحتی هستند و البته گناه این دروغ‌هایی را که شبانه روز می‌گویند به حساب اسلام و نظام و انقلاب می‌گذارند و بدین ترتیب است که مقدس و متحد باقی می‌مانند. گویین که اینها به تازگی این راه و روش را کشف کردند و گویین که نمی‌دانند که این مکتب در سقیفه بنا شده است به حساب وحدت اسلامی. وقتی که مسلمانی در میان نباشد و همه مؤمنین خانه نشین باشند، آنگاه این وحدت بین کفر و نفاق است. وقتی که علی رفته باشد سراغ بیل زدنش و مسلمان را از ترس این که نکشند به وطن خودش بازگردانیده باشد و ابوذر در تبعید باشد، پس این وحدت دیگر اسلامی نیست بلکه وحدت ستم و جهل است بر علیه خدا و رسول. این همان فلسفه قدیمی مصلحت نظام است، نظامی که در آن طلحه و زبیر مظهر جهاد هستند و عمر خلیفه خداست و معاویه خودش را طرفدار علی جا می‌زند و علی که ولی معرفی شده خداست جوان و جاهل و خام محسوب می‌گردد و اصلا مشکوک است و دست آخر هم به عنوان دزد به قتل می‌رسد. پس همواره چون این مصلحت هایی است که برای استمرار خودش راهی جز دروغ و تزویر فزاینده ندارد تا سرحد سقوط و نابودی. کسی که دروغ میگوید و فریب میدهد جز دروغ نمیشنود و جز فریب نمیخورد و این همان راز نابودی اوست. 990 آدمی هرگز اعمال و ابزارهای خود را به میراث نمیبرد، نه در دنیا و نه در آخرت. هر عملی در خودش آغاز و پایان خودش میباشد و علت و معلول خودش. هر عملی خود پاداش یا جزاست. اعمال شما جزای شماست. این کلام قرآن نشان می‌دهد که اعمال بشر پدیده‌هایی اصیل نیستند بلکه محصول و نتیجه هستند، بلکه آدمی نیت قلبیش را به ارث می‌برد و اعمال و ابزارهای او محصول نیت قلبی اوست و برای همین است که خدا نظری بر اعمال و صورتها و ظواهر رفتاری انسانها ندارد، بلکه ملاک قضاوت و نظرگاهش قلوب انسانها می باشد. این نیز نشانه دیگری از آزادی و اختیار ذاتی انسان است. پس آدمی اگر از اعمال خود مبراست و با اعمال خودش پاک می شود، پس هرگز قادر نیست اعمال و محصولات دیگران را به ارث ببرد و از آن خودش نماید. این بدان معناست که همه ی آنچه که در تمدن معاصر جبر نامیده می شود دروغ است. جبر تاریکی، جبر اجتماعی، جبر تربیتی، جبر اقتصادی، جبر ژنتیکی و غیره. آدمی فطرتاً مختار است و در همه حال صاحب اختیار است. خداوند شما را در اعمالتان صاحب اختیار نمود و شما را بر نیت اعمالتان آگاه و بینا نمود. پس اگر بگویید که تقصیر اعمال ما برگردن دیگران است، از شما پذیرفته نمی شود، چون دروغ می گویید و می دانید که دروغ می گویید. قرآن کریم. این آیه به تنهایی گزارشی کامل از اختیار انسان است و مسئولیت او در قبال خودش. یعنی هیچ نیرویی نمیتواند کسی را وادار به کاری نماید. پس حتی مقوله ای به نام جبر آسمانی که به صورت جبر خداوندی در ادیان مطرح می باشد، پدیده ای ضد دین است و به خصوص ضد اسلامی است. یعنی ضد انسانی است و یک جهل و تهمت به دین و خدا و رسول می باشد. این که می گویند آدمی در اعمالش مختار است ولی در نتیجه اعمالش مختار نیست، نیز یک کذب است. زیرا انسانی که در اعمالش مختار است، یعنی بر نیت قلبیش که پایگاه هر عملی است آگاه و بیناست و اگر چنین است و اختیار عملی خود را باور دارد، به این اصل هم مؤمن است که نتیجه و آرمان پیش بینی شده ای را که فرد برای هر عملش مد نظر می گیرد نیز او را در اختیارش محدود و مجبور می کند و لذا دست از آرزو پرستی و آرمان من بافی بر می دارد، زیرا می بیند که آرزوها و خواسته های از پیش تعیین شده اش او را به جبر می کشد و فردایش را استثمار می کند. پس آدمی در اعمالش مختار است و نیز مختار است که نتیجه اعمالش را هم که حالات و صفات متجلی از آن است قبول کند و یا از آن سرباز زند. پس آدمی مختار است که صاحب اختیار بماند و یا از خود سلب اختیار کند، ولی در این حال نتیجه سلب اختیار کردن را هم میتواند بپذیرد و یا نپذیرد. و کسی که در سمت اختیار و قبول اختیار وجود خود می رود به سوی آزادی و انبساط و آرامش و روشنایی و بینیازی می رود، ولی آن کسی که اختیار خود را منکر می شود و نتیجه انکارش را هم نمی پذیرد، مرتباً به سوی جبرها و انقباض و تشنج و تاریکی و دریوزگی می رود. انسانی که اختیار وجودش را باور می کند و می پذیرد، در حوزه اعمال ظاهر و بیرونی نیز همواره بر اختیارش افزوده تر می گردد و دامنه حضور و ارتباطش وسیع تر می گردد. پس عمل اصلی و بنیادی همان عمل دل است و این عمل همان عمل پذیرش اختیار دل خیش است. پس بنیاد همه اعمال ظاهری انسان محصول دو نوع عمل متضاد درونی اوست. انسانی که اختیار را میپذیرد و انسانی که اختیار را رد میکند، این همان مادر اعمال انسان است و قلب آدمی همان سرچشمه اختیار است. کسی که اختیار را میپذیرد به دوستی با قلبش میرود و آن که اختیار را نمیپذیرد به انکار و خصومت با قلبش میرود و از سرچشمه اعمال خیش بیگانه میشود و نهایتاً از خودش بیگانه میشود و در بیرون از خیش گرفتار اعمال و رفتاری میگردد که اصلاً از آنها سردر نمیآورد. پس اختیار آدمی سرچشمه آگاهی و بینایی انسان بر جهان بیرون و فعل و انفعالات آن نیز می باشد. پس کسی که اختیار را نمیپذیرد به سوی جهل و تاریکی و اغتشاش می رود و این محصول اختیار کردنه عدم اختیار است. پس جبرها هم همگی ناشی از اختیار هستند و از جنس اختیارند. پس انسان در هر دو حال مختار است، ولی انسانی که این واقعیت را رد می کند سعی دارد تا ثابت کند که مجبور است و تقصیری ندارد، بلکه شرایط زمانه چنین اقتضا می کند که او این گونه باشد. کسی که از خودش سلب اختیار نموده است همواره می خواهد که آزادی و اختیار را از دیگران هم سلب کند و آنها را به بند کشد و همواره افکار و ایده های جبری ارائه می دهد. و این چنین است که می بینیم همه فلسفه ها و ایدئولوژی ها بر اساس یک یا چند تا جبر زمینی یا آسمانی استوارند. و آدمی هرچه که بیشتر سعی می کند اختیار ذات خود را انکار کند، بیشتر محتاج این توجیهات می شود و بشر قرن بیستم در همه جای زمین لااقل به یکی از این توجیهات فلسفی یا ایدئولوژیکی یا علمی یا تاریخی و یا اقتصادی یا سیاسی و غیره خود را مسلح نموده است تا بی اختیاری جعلی خود را بپوشاند و خود را تبرئه نماید. امروز جبر تکنولوژیکی و جبر سیاست جهانی یکی از رایج ترین این خودفریبی هاست و چنین است که همه سیاست مدار شدند و آن هم اکثراً سیاست های جهانی را تفسیر می کنند تا دیگر مولای درزش نرود و هیچ راه گریزی برای خود باقی نگذاشته باشند و هر عملی مقدس و اجتناب ناپذیر جلوه نماید. و این همان نمایش دیگری از جریان خود عقیم سازی بشر است که در تاریخ معاصر به اوج شدت و آشکاری رسیده است. این همان جریان نزول و انحطاط انسان است به مقام حیوانیت و نباتات و جمادات و گاه پست تر از آن. اینها دلهایشان سنگ شده است و حتی پست تر از آن. قرآن مجید: انسانی که در جریان مستمر سلب اختیار از خیش است مستمرن به سوی جهل و فرضیات و اغتشاش و بیماری و جنون می رود، زیرا مرتباً از واقعیت به دور می افتد. واقعیت حوزه حضور اختیار انسان است. ایمان به اختیار وجود خیش همانا ایمان به اشرفیت خلق انسان است و ایمان به خداست. همه فلسفه ها جبری هستند و به اصطلاح دینی ترین فلسفه ها جبری ترین فلسفه ها هستند. نگاه کنید به فلسفه ملا صدرا. پس دینی ترین فلسفه ها کفر آمیز ترین آنها هستند. ملا صدرا نه تنها اهل دین نیست، بلکه به شدت ضد شیعه است. تکلیف ما بقیه فلسفه ها روشن است.